آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 9 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 17 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 ینور سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سبز از این را هم خواهید شنید. دوستانی شنونده از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بازدید رهبری معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید داخلی. اعلام حمایت مالی اتحاد اروپا و آلمان از ساخت نیروگاه برقی آبی تاجیکستان. و پیام تبریک سفیر ایران در تاجیکستان در پی موفقیت تیم ملی فوتبال این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی که در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برپا شده است بازدید کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مهمترین ویژگی نمایشگاه امسال تولید داخل با محوریت شرکت های دانش بنیان و زنجیره تامین تولید بود. در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های انرژی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع خودروسازی، معدن و صنایع معدنی و فلزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره، صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی، صنایع نساجی و منزل و لوازم خانگی آخرین دستاوردها و تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند. توانمندی های شرکت های دانش بنیان در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع حفاری چاه‌های نفت و صنعت پتروشیمی و کاتالیست‌ها یکی از بخش های این نمایشگاه بود. شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه برق و نیروگاه نیز دستاوردها و توانمندی های خود را در این نمایشگاه عرضه کرده بودند. در این نمایشگاه همچنین خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و شارژرهای آنها و موتورهای بهینه‌سازی شده خودرو با مصرف پایین ارائه شده بود. برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دانش بنیان شدن شرکت‌های بزرگ صنعتی و همچنین فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نیز در بخش‌های مختلف در این نمایشگاه توضیح داده شد. صنعت فولاد و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در این بخش و همچنین در بخش صنایع معدنی همچون میس بخش دیگری از این نمایشگاه بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره اتهامات به ایران درباره کشته شدن نظامیان آمریکایی در منطقه گفت ایران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالت ندارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره لزوم قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی گفت انتظار مردم فلسطین و غزه از دولت‌ها و ملت‌های اسلامی این است که از ابزارهای خود از جمله تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و استفاده از اهرم انرژی و تحریم انرژی رژیم صهیونیستی استفاده کنند و از این طریق با کمک مردم فلسطین بیایند تا این رژیم کشتار مردم فلسطین و غزه را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تهدید ایران توسط بایدن و اتهامات به ایران در خصوص کشته شدن نظامی‌های آمریکایی در منطقه گفت ایران در تصمیم گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالت ندارد. تکرار اتهامات به اساس توطئه کسانی است که به دنبال کشیدن پای آمریکا به منطقه و تشدید بحران در منطقه هستند. ناصر کنعانی در ادامه افزود
جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر اهمیت حفظ صلح و ثبات و امنیت در منطقه معتقد است جنگ در غزه راه حل نبوده و پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی به غزه و آتش بس فوری میتواند زمین ساز بازگشت آرامش به منطقه گردد. گروه های مقاومت در منطقه در تصمیمات و اقدامات خود از جمهوری اسلامی ایران دستور نمی گیرند و جمهوری اسلامی ایران ضمن این که از توسعه درگیری در منطقه استقبال نمی کند اما در تصمیمات گروه های مقاومت برای نحوه حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد. تکرار اتهام بی اساس به ایران فرافکنی و نیز توطئه کسانی است که منافع خود را در کشیدن مجدد پای آمریکا به معرکه تازه در منطقه و تحریک آن در گسترش و تشدید بحران می‌بینند تا از این طریق مشکلات خود را پوشش دهند. ایران با آمادگی و هوشیاری تحولات در منطقه را زیر نظر دارد و مسئولیت عواقب اتهامات تحریک آمیز علیه ایران بر عاملان طرح چنین ادعاهای بی اساسی است.
اتحاد اروپا، بانک توسعه و سفارت آلمان ادامه حمایت مالی خود را از ساخت نیروگاه منطقه‌ای برقی آبی موسوم و سبزار در ولایت بدخشان تاجیکستان اعلام کردند. نمایندگان اتحاد اروپا، سفارت آلمان و بانک توسعه این کشور در نشست در دوشنبه تعهد خود را برای ادامه حمایت مالی از اجرای پروژه ساخت نیروگاه برقی سبزار تایید کردند. بیانیه این وزارتخانه حاکی از آن است که در این نشست با حضور نمایندگان اتحاد اروپا و آلمان و موضوعات مربوط به پیشرفت ساخت نیروگاه برقی سبزار از جمله روند فعلی، مشکلات موجود و راه‌های حل آن در مهلت‌های تعیین شده، بودجه و مطابق با استانداردهای ساخت و ساز مدرن و کیفیت مورد نیاز پرداخته شد. دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان تاکید کرد که نیروگاه سبزار یکی از پروژه‌های اصلی است که به طور مستقیم توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نظارت می شود و دولت تمام حمایت های لازم را برای تکمیل آن به عمل می آورد. پیشبینی می شود نیروگاه برقی سبزار بر روی رودخانه شاهدره در ناحیه راشتخله در ولایت بدخشان پس از راه اندازی 11 مگاوات انرژی سبز را برای بیش از 227 هزار نفر در این ولایت و 468 هزار نفر در منطقه های مرزی و افغانستان تأمین کند. برگزاری نشست تروریسم در سطح دولت آمریکا در مسکو. شرکت کنندگان در این نشست راه‌های مبارزه و همکاری مشترک روسیه، ایران و کشورهای عربی برای حل مشکلات غرب آسیا را بررسی و سیاست‌های ویرانگر واشنگتن در حمایت از گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. اندیشمندان، نظرپردازان و سفیران کشورهای اسلامی در نشست علمی کاربردی در مسکو تروریسم دولتی آمریکا را بررسی کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از مسکو.
تروریسم بین المللی در سطح دولتی آمریکا راه‌های مبارزه و همکاری مشترک روسیه، ایران و کشورهای عربی برای حل مسائل غرب آسیا عنوان نشستی علمی کاربردی در مسکو بود.
اگر بخوایم دو دولت بزرگ تروریستی رو در دنیا نام ببریم، اولیش آمریکاست و دومیش رژیم اسرائیل.
نشستی که در آن جمعی از اندیشمندان و نظریه پردازان روسی و سفرای ایران، سوریه و فلسطین، سیاست‌های مخرب آمریکا در استفاده از گروه‌های تروریستی به عنوان ابزار دستیابی به اهداف و نیز حمایت بیچون و چرا از رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بی‌دفاع غزه را به نقد کشیدند.
نمی‌توان از تروریسم سخن گفت و نام آمریکا را از کنار این واژه حذف کرد. در حقیقت تروریسم ابزار اصلی آمریکایی‌ها برای دستیابی به اهدافشان در سرتاسر جهان به ویژه در غرب آسیا به شمار می رود. واشنگتن با روسیه، ایران و گروه های مقاومت ضدیت دارد چون داعش و تروریست ها را نابود کردند.
نقش سردار سلیمانی و محور مقاومت در خنثی‌سازی طرح‌های آمریکا در منطقه از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
قسم سلیمانی تو بود به نیازمش آمریکانسی.
اگر می‌خواهید بدانید که چرا آمریکا تا این حد با ژنرال سلیمانی دشمنی داشت، کافی است به بزرگی شکست آنها در عراق و سوریه نگاهی بیاندازید. آنان چنان ضربه‌ای از ژنرال سلیمانی متحمل شدند که تنها راه چاره را در ترور او یافتند.
شرکت کنندگان در این نشست به سابقه مداخله و خوی جنگ طلبانه واشنگتن اشاره و تاکید کردند ناامنی، بی‌ثباتی و ترویج تروریسم زائیده سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا و دیگر نقاط جهان است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امیر عبداللهیان در نشست مطبوعاتی با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت که ایران و پاکستان و تروریست ها مجال نخواهند داد بر روابط و امنیت دو کشور لطمه وارد کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان بر تقویت و پیشبرد اهداف مشترک دو کشور توافق کردند. این مطلب در دیدار وزرای خارجه ایران و پاکستان در اسلام آباد مطرح شد. وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر ضمن دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان، نشستی را نیز در سطح هیئت‌های عالی رتبه با مقامات پاکستانی برگزار کرد.
دو طرف ایران و پاکستان بر این موضوع تاکید داشتند که مناسبات و روابط نزدیک میان دو کشور نه تنها برای رفاه و توسعه مشترک دو ملت ایران و پاکستان دارای ارزش و اهمیت هستش، بلکه منبع مهمی برای صلح و ثبات پایدار در این منطقه نیز میباشد.
تشکیل کمیسیون مشترک عالی بین ایران و پاکستان، تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور، همکاری امنیتی و نظامی در مبارزه با تروریسم، پیشبرد اهداف دو کشور در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای از مهمترین دستاوردهای این سفر یک روزه وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان بود.
امروز در قالب دو هیئت عالی رتبه ایرانی و پاکستانی توافق کردیم که در موضوعات امنیت مرزی و مبارزه با تروریسم توسعه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، بازارچه‌های مرزی و گذرگاه‌های مرزی و ایجاد مناطق آزاد اقدامات پرسرعت و جدی‌تری رو در دستور کار قرار بدیم. ایران و پاکستان به تروریست‌ها فرصت و مجال نخواهند داد که امنیت دو کشور را هدف قرار بدن.
دو کشور همچنین بر افزایش بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور توافق کردند. دو طرف توافق کردند که بر اساس احترام متقابل و رویکرد مشترک برای رسیدگی به چالش‌های دو جانبه اقدام کنند. وزرای خارجه ایران و پاکستان در نشست مشترک خبری خود تأکید کردند که دو کشور مصمم به تبدیل مرزهای مشترک به مرزهای تجاری و اقتصادی بوده و این امر موجب رفاه مردم مرزنشین دو کشور خواهد شد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. حزب الله در 6 بیانیه از هدف قرار دادن 4 تجمع و 2 پایگاه نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد و کارگیری همزمان موشک‌های برکان، فلق یک و موشک‌های هدایت شونده ویژه با قابلیت تصویربرداری توسط حزب الله باعث وحشت شهرک نشینان و گسترش موج فرار از شمال سرزمین های اشغالی شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از جنوب لبنان.
صدای آژیر خطر و اصابت موشک های حزب الله به شهرک کیلچمنه است. دیروز 11 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در مناطق الجلیل غربی و اسمعت جلیل هم وضعیتی مشابه داشتند.
هر روز به شهرک ها با موشک های مختلف حمله می شود. استفاده از موشک های سنگین برکان با قدرت تخریب بالا خیلی خطرناک است. اوضاع در شمال اصلا خوب نیست.
حزب الله در ادامه عملیاتش 4 تجمع نظامیان صهیونیست را در پایگاه‌های برکت‌ریشا و تل شیر با سلاح‌های سنگین و 2 تجمع در پادگان هونین و رامیم را به فاصله 1.5 ساعت با موشک‌های هدایت شونده و برکان هدف قرار داد. استحکامات پایگاه خربت مائر با موشک‌های فلق 1 و پایگاه راهب با موشک‌های برکان دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. همچنین حزب الله تصاویر جدید از موشک‌های هدایت شونده ویژه با قابلیت تصویربرداری و ارسال همزمان را منتشر کرد. در این تصاویر تجهیزات جاسوسی پایگاه بحری در منطقه رأس ناقوره و ساحل دریای مدیترانه هدف قرار می‌گیرد.
دشمن باید بداند ادامه تهاجم به جنوب لبنان با پاسخ قاطع ما همراه است و دایره اهداف مقاومت را گسترش خواهد داد. تهاجم به لبنان هیچ بردی برای دشمن صهیونیستی نخواهد داشت، بلکه دشمن را در لبه پرتگاه قرار می‌دهد.
جنگنده ها، توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به 15 منطقه در جنوب لبنان از جمله زهیره، ایتاشعب، اودیسه و مرکبا حمله کردند.
با وجود حملات گسترده و سنگین نظامیان صهیونیست به مناطق مرزی و مسکونی در جنوب لبنان، اهالی این مناطق حضور خودشون در اینجا رو شکست ارتش رژیم صهیونیستی میدونن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
کابل برای نخستین بار میزبان نشست نمایندگان ویژه برخی کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. این نشست با ابتکار ایران و با حضور نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و ایران و میزبانی وزارت امور خارجه حکومت طالبان برگزار خواهد شد. مهمترین خواسته جهانی از طالبان تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق شهروندان از جمله شناسایی حق کار زنان و تحصیل دختران افغانستان است. به همین دلیل برگزاری نشست نمایندگان کشورهای منطقه در کابل به نوع افزایش اعتبار حکومت طالبان محسوب می شود. تشکیل گروه تماس بین المللی با موضوع افغانستان برای برون رفت از چالش های موجود در این کشور و رسیدن به افغانستان باثبات برای همسایگان و منطقه از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران است که پیش از این در نشست کزنی روسیه مطرح و در بیانیه پایانی آن آمده بود. بر اساس گزارش ها قرار است در نشست کابل موضوعات مختلف از جمله مسائل سیاسی، امنیتی، مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی، فرهنگی و حوزه محیط زیست در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در کابل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان یکی از مهمترین دغدغه های کشورهای تاثیرگذار منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه است که انتظار می رود در این نشست این مسئله نیز مورد بحث قرار گیرد. کاهش شدید محبوبیت بایدن در امریکا. نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می دهد که بایدن از زمان جیمی کارتر تا کنون نامحبوب‌ترین رئیس جمهوری امریکا است و در این مدت محبوبیت هیچ رئیس جمهوری در امریکا در سال سوم ریاست جمهوریش با 39.8% کاهش نیافته است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
جو بایدن در سخنرانی تبلیغاتیش در ایالت کارولینای جنوبی و در میان طرفداران همحزبیش با فریادهای اعتراض‌آمیز متفاوتی روبرو شد. برخی از جمله این جوان آمریکایی نگرانیشان را از آینده آمریکا این گونه فریاد زدند.
رئیس جمهور بایدن، من از آینده خودمان و کشورمان میترسم. من واقعا از آینده این کشور میترسم.
افراد دیگری از جمله این مرد و زن جوان هم از بایدن خواستند فوراً در غزه آتش‌بس برقرار کند. مؤسسه گالوپ در نتیجه نظرسنجی جدیدش اعلام کرده که بایدن از زمان کارتر تا کنون نامحبوب‌ترین رئیس جمهور آمریکا بوده و در این مدت محبوبیت هیچ رئیس جمهوری در آمریکا در سال سومش به 39.8% کاهش پیدا نکرده بود.
جو بایدن is really unpopular with Americans.
جو بایدن واقعا برای مردم آمریکا منفورترین است. علت آن هم سیاست‌های او در عرصه جهانی و به ویژه سیاست‌های اقتصادی اوست و تورمی که ایجاد کرده. صاحبان مشاغل کوچک در آمریکا به شدت از بایدن متنفرند، چون به خاطر عمل کرده بایدن دیگر قادر نیستند که سر پا بایستند.
نظرسنجی جدید خبرگزاری رویترز هم اگرچه نشان می‌دهد آرای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو احتمالاً قدری بیشتر از بایدن خواهد بود، اما حکایت از این دارد که اکثر مردم آمریکا، یعنی 67% آنان، از دیدن این دو چهره تکراری یعنی بایدن و ترامپ در انتخابات بعدی خسته و دلزده هستند.
بایدن همچنان به جیب و قدرت خرید مردم آمریکا آسیب می‌زند. بایدن عامل اصلی بحران مرزی است و سیاست‌های ضعیف او باعث افزایش جرم و جنایت در آمریکا شده. محبوبیت بایدن به شدت کم شده و این وضع ممکن است باعث شود که ترامپ به عنوان یک دیوانه فاشیست که از زندان فرار کرده دوباره به قدرت برگردد و این بار به محض قدرت گرفتن دیکتاتور می شود.
خبرگزاری رویترز بر اساس نظرسنجی جدیدش اعلام کرد که اگر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا باز رقابت میان بایدن و ترامپ باشد، نزدیک به 1/5 از مردم آمریکا اصلا رأی نخواهند داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنم. سفیر ایران در تاجیکستان موفقیت تاریخی تیم ملی فوتبال این کشور در جام ملت‌های آسیا 2023 را تبریک گفت. سفیر ایران در تاجیکستان در پی موفقیت تاریخی تیم ملی این کشور در جام ملت‌های آسیا در پیام تبریکی نوشت: پرواز تحسین برانگیز تیم فوتبال کشور دوست و برادر و همزبان تاجیکستان به مرحله بالاتر در جام ملت‌های آسیا را به همه فارسی زبانان به ویژه مردم شریف و عزیز این کشور صمیمانه تبریک و شاد باش میگوییم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با حذف امارات در ضربات پنالتی و خلق شگفتی راهی مرحله یک چهارم پایانی جام ملت‌های آسیا شد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین دیدار مرحله یک هشتم پایانی جام ملت‌های آسیا دو تیم امارات و تاجیکستان در ورزشگاه احمد بن علی الریان مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه پس از تساوی 1-1 در 120 دقیقه با برتری 5-3 تاجیکستان در ضربات پنالتی به پایان رسید. در این بازی که با حضور 33,584 تماشاگر برگزار شد، تاجیک‌ها ابتدا با گل وحدت تنانوف بازیکن پرسپولیس و مدافع میانی خود در دقیقه 30 1-0 پیش افتادند. تاجیکستان که برای نخستین بار در جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کند تا دقیقه 96 از حریف پیش بود که در دو دوره اخیر به نیمه نهایی مسابقات رسیده و در این دوره نیز پس از دوم شدن در گروه ایران به جمع 16 تیم برتر رسید. در نیمه دوم تیم تاجیکستان موقعیت‌های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردند که البته در زدن گل دوم ناکام ماندند، تا اینکه در دقیقه 96 امارات به گل تساوی رسید. وقت‌های اضافی نیز به همین تساوی 1-1 تمام شد تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم پیروز باشد. ضربات پنالتی تاجیکستان احتم نظرو، وحدت هنانوف، احسان پنجشنبه، رستم سویروف و شکروف گل زدند و برای امارات هم عبدالله ادریس، فابیو لیما و علی صالح گل زنی کردند. کایا برای امارات پنالتی خود را از دست داد تا تاجیکستان با نتیجه 5-3 در ضربات پنالتی برنده و راهی یک چهارمی نهایی شود. تاجیکستان در مرحله یک چهارمی پایانی مسابقات به مساف تیم اردن خواهد رفت. باید گفت بازی عراق و اردن با نتیجه 3-2 به نفع اردن به پایان رسید. دیدار ایران و سوریه را داور از کره جنوبی قضاوت خواهد کرد. دیدار تیم‌های ایران و سوریه در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 قطر را یک داوری از کره سود خواهد زد. و گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران در حال از ساعت 19:30 روز چهارشنبه و وقت تهران باید در مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه با مساف تیم سوریه برود که کنفدراسیون فوتبال آسیا جانگ هاک کیم از کره جنوبی را با عنوان داور این دیدار انتخاب کرده است.
تفسیر سیاسی روز.
توقف کمک‌های مالی چند کشور غربی به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا با بهانه مطرح شدن اتهامات در زمینه مشارکت برخی کارکنان این نهاد در حملات 7 اکتبر تازه‌ترین توطئه حامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها ارزیابی می‌شود. پس از ادعای صهیونیست‌ها درباره دخالت شماری از کارکنان آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا در حوادث 7 اکتبر، آمریکا، انگلیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاندیا و هلند بدرنگ از توقف کمک‌های مالی خود به این نهاد خبر دادند، اقدامی که با خوشحالی و استقبال صهیونیست‌ها همراه بود. طبیعی است توقف کمک‌ها به آنروا و متوقفاً توقف امدادرسانی این نهاد به صدها هزار آواره فلسطینی در شرایط سخت کنونی وضعیت فلسطینیان را که بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند دشوار خواهد کرد. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کاری سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اعتراف کرد که توقف کمک‌های مالی به آنروا در این برهه خاص که صدها هزار فلسطینی ساکن غزه زیر بمباران‌ها از امکانات ضروری زندگی به بهره اند، فعالیت‌های بشردوستانه آنروا را به خطر انداخته است. آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی که سابقه آن به سال 1949 میرسد، در حال حاضر بیش از 5 میلیون فلسطینی را در داخل و خارج از فلسطین اشغالی و ویژه اردن تحت پوشش دارد. فیلیپ لازارینی با تاکید بر لزوم تجدید نظر در تصمیم برخی کشورها برای توقف ارائه کمک‌ها به آنروا گفت، اجرای این تصمیم جان صدها هزار تن از آوارگان غزه را تهدید می‌کند. و گفته بالا کریشنان راجاگوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل، توقف کمک‌های مالی برخی کشورهای غربی به آنروا مجازات جمعی ساکنان جنگ‌زده غزه است و نباید خاطر خطاهای ادعایی درباره چند نفر یک ملت را مجازات کرد. تصمیم حامیان رژیم صهیونیستی در توقف کمک‌ها به آنروا در شرایطی که صدها هزار فلسطینی به ویژه ساکنان غزه زیر سهمگین‌ترین حملات هوایی و زمینی این رژیم قرار دارند نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های نظامی بر شکست اراده مردم و مقاومت فلسطین تصمیم دارد این بار با استفاده از سلاح گرسنگی و جلوگیری از خدمات بهداشتی و درمانی سیاست نسل کشی خود در غزه را با کمک حامیان غربی ادامه دهد. لبیک کشورهای غربی به خواست رژیم صهیونیستی درباره توقف کمک ها به آنروا به بهانه دخالت برخی از نیروهای این نهاد با مبارزان فلسطینی در عملیات 7 اکتبر در حال است که در 3 ماه گذشته 150 نفر از نیروهای آنروا در حملات این رژیم به باریکه غزه کشته شدند و این جنایاتی کم سابقه در تاریخ با سکوت حامیان غربی صهیونیست ها همراه بوده است. در چنین شرایط شایسته است نهادی با سابقه آنروا به جای تسلیم در برابر باج‌خواهی کشورها و تبدیل آن به ابزار در دست این کشورها خواستار بازنگری فوری این نهادی بین المللی در تصمیمات خود و پایبندی به حقوق آوارگانی فلسطینی شود، زیرا این تصمیم به عنوان مشارکت در نابودی ساکنان غزه است که توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین براه افتاده است. بر اساس گزارش ها 80% خانه های غزه ویران شده است. در واقع بی‌عملی و سکوت در قبال توقف کمک ها به آنروا که با صدور تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر این که دشمن صهیونیستی مرتکب نسل کشی علیه مردم فلسطین در غزه همزمان شده، بیانگر ناتوانی نظامی بین الملل و تسلیم آن در برابر سلطه نیروهای جهانی و بی‌اعتنایی به شعارهای حقوق بشری است. این تصمیمات خودسرانه و تأثیرگذار بر آنروا همچنین در چارچوب تلاش برای نابودی آرمان فلسطین و پاداش به اشغالگران صهیونیست به خاطر جنایاتشان است که ادامه این سیاست پیامدهای خطرناک برای منطقه و جهان خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. بازدید رهبری معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید داخلی، اعلام حمایت مالی اتحاد اروپا و آلمان از ساخت نیروگاه برقی آب تاجیکستان و پیام تبریک سفیر ایران در تاجیکستان در پی موفقیت تیم ملی فوتبال این کشور. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
شنوندگان گرامی، ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 8 تا 10 سوره جن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا و انا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و تیرهای شهاب یافتیم و اینکه ما پیش از این به استراق سمع در آسمان ها می نشستیم اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود می یابد و اینکه با این اوضاع ما نمی دانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند؟
در برنامه قبل گفتیم که گروهی از جن با شنیدن آیات از قرآن از زبان رسول خدا به آن حضرت ایمان آوردند و سپس به تبلیغ آیین اسلام در میان جنیان پرداختند. این آیات در ادامه سخن مؤمنان جن است که به هنگام دعوت قوم خیش با آنها گفتند ما جنیان پیش از این می توانستیم در آسمان ها استراق سم نموده و اخباری را دریافت کنیم اما اکنون شرایط تغییر کرده و آسمان ها پر از محافظان قوی شده است. از این رو هر کس بخواهد استراق سم کند، شهاب او را تعقیب می کند و اجازه ورود به آسمانها را نمی دهد. آنها بر این نکته تأکید می کردند که این تغییر وضعیت یا نشانی نزول عذاب و شر برای اهل زمین است و یا نشانی ظهور پیامبر نو برای رشد و هدایت اهل زمین. البته روشن است که مؤمنان جن این تغییر وضعیت در آسمانها را دلیل بر صدق گفتار خود شمرده و آن را نشانی اراده خدا برای هدایت مردم می دانستند. زیرا آنها با شنیدن آیات متوجه شدند که خداوند پیامبر نو همراه با کتاب نو برای آنها نازل کرده است تا با طلوع آفتاب وحی شب تاریک جهل به پایان برسد. چنانی که در توضیح آیه های 7 تا 10 سوره صافات بیان شد، شیطان ها قصد داشتند به قرارگاه تدبیر و اداره عالم که کارگزارانش فرشتگان هستند نفوذ کنند تا سخن آنان را دزدیده بشنوند و برخلاف مقصدهای آنها عمل کنند. اما هرگاه به این حریم نزدیک می شدند، هدف قرار می گرفتند تا رانده شده و دور شوند. در خصوص اینکه مراد قرآن ظاهر الفاظ این آیات است که به امور محسوس اشاره می کند یا آنکه مراد امور تمثیلی و تشبیهی است، دیدگاه های متفاوتی در بین مفسران قرآن وجود دارد، چنانی که موردهای دیگری مشابه این آیات در قرآن آمده که از نظر عموم مفسران ظاهر لفظی آنها که امور محسوس است منظور آیات نیست، بلکه این الفاظ نوع تشبیه امور معقول با امور محسوس است، مانند واژه های لوح، قلم، عرش و کرسی. از این آیات می آموزیم که اول ظهور پیامبر اسلام همراه با تغییر و تحولات در نظام عالم بوده است که یکی از آنها منع جنیان از حضور در آسمان ها بوده است و دوم با نزول قرآن استراق سم جنیان و بهره‌گیری کاهنان از آنان برای دریافت اخبار اهل زمین متوقف شد. شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 11 تا 15 سوره جن گوش می سپاریم.
و انا من الصالحون و من دون ذلك کن طرائق قددا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالحند و ما گروه های متفاوتی هستیم و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم و نمی توانیم از او بگریزیم و اینکه ما هنگامی که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم و هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسد و نه از ظلم و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی ظالمند، هر کس اسلام را اختیار کند راه راست را برگزیده است و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند.
در ادامه سخن مؤمنان جن برای دعوت دیگر جنیان به پذیرش قرآن، این آیات می‌فرماید در میان ما جنیان گروه‌های مختلف و متفاوتی وجود دارد، بعضی صالحند و به دنبال کارهای شایسته و برخی ناصالحند و در پی کارهای بد و ناشایست می باشند. از همین جا روشن می شود که اصل اختیار و آزادی اراده بر جنیان نیز حاکم است. از این رو هر یک از آنها بر اساس اراده و اختیار خود راه خیش را انتخاب می کند. برخی همچون ابلیس به دنبال فریب و وسوسه دیگران به انجام کارهای ناشایست هستند و برخی جنیان نیستند، اما آنان که به دنبال نافرمانی دستورات خدا و انحراف و به بیراه بردن دیگران هستند بدانند که راه فرار از قدرت الهی ندارند و هرگز نمی توانند بر اراده خداوند غالب شوند. مؤمنان جن بار دیگر تاکید می کنند که ما با شنیدن آیات قرآن هدایت شدیم و به آن ایمان آوردیم. اگر شما را به ایمان و قرآن دعوت می کنیم، پیش از این خودمان به حقانیت آن پی برده و آن را پذیرفته ایم. ما معتقدیم هر کس به خداوند ایمان بیاورد و رسالت پیامبر اکرم و حقانیت قرآن کریم را بپذیرد، ترس و نگرانی ندارد از اینکه کارهای خوب او پاداش دادن نشود، زیرا چنین کسی خداوند را علیم و حکیم و عادل می داند و یقین دارد که اجر و پاداش کارهای را که انجام می دهد بی کم و کاست دریافت خواهد کرد. مؤمنون جن بر این نکته تاکید کردند که راه رسیدن به فلاح و رستگاری تسلیم بودن در برابر خداست و هر کس چنین کند راه راست را برگزیده و به سوی رشد و هدایت گام برداشته است. اما کسانی که چنین نکنند در دنیا دچار ستم به خود و دیگران می شوند. در آخرت نیز سرانجام آنها گرفتاری در آتش دوزخ است و به تعبیر قرآن آنها هیزم دوزخند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
ولی یاران، از این آیات در قالب برنامه راهی به سوی نور می آموزیم که جنیان همانند آدمیان دارای قوه اراده و اختیار هستند. از این رو در میان آنان نیز مؤمن و کافر و صالح و فاسق وجود دارد. دوم، کسی که به خدا ایمان دارد در مورد پاداش کارهای خوب خود هیچ ترس و نگرانی ندارد و می داند که اجر و پاداش کارهای خود را بی کم و کاست دریافت خواهد کرد. و سوم، یکی از راه‌های تشخیص حق و باطل مقایسه سرنوشت پیروان آنهاست. پیروان حق به رشد هدایت و اصلاح می رسند و پیروان باطل دچار ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی می شوند. و نیز چهارم، قیامت اختصاص به انسانها ندارد. جنیان نیز در دادگاه قیامت حاضر شده، گروهی به بهشت می روند و گروهی گرفتار آتش دوزخ می شوند. یاران عزیز و همراه با گفتار راهی به سوی نور، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدار ما و شما باد.
دوستانی شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در مصر مرد نیکوکاری زندگی می‌کرد که حامی درویشان بود و هرگاه فقیران برای رفع حاجتی نزدش می‌آمدند، او واسطه می‌شد و از دیگر نیکوکاران برای آنها درخواست کمک می‌کرد. روزی مردی فقیر که تازه فرزندش به دنیا آمده بود و هیچ پولی در بساط نداشت، به سراغ مرد نیکوکار رفت و از او مقداری پول خواست. مرد نیکوکار از هر کس که می شناخت برای او طلب کمک کرد، اما هیچ کس آن زمان پولی نداشت که کمک کند. آن مرد نیکوکار به هر دری زد نتیجه‌ای نداشت. از این رو فکری به خاطرش رسید. دست مرد فقیر را گرفت و با هم به گورستان شهر رفتند. آنجا بر سر گوری رفتند و مرد نیکوکار نشست و فاتحه‌ای خواند و گفت: خدای تعالی تو را رحمت کند که وقتی زنده بودی از هیچ کمکی به مستمندان دریغ نمی کردی و هر زمان که نزد تو می آمدم دست خالی نمی رفتم، اما اکنون دست تو از دنیا کوتاه است. کاش می توانستی